موضوع فرهنگ اسلامی و خط قرمزایی که در واقع برای نظام وجود داره با این در واقع چارچوب کار رو پیش ببرن.
آیا احتیاج به یک همکاری بین بخشی هم وجود داره یا خیر؟
قطعاً با همکاری بین فدراسیون‌های ورزشی، دستگاه‌های مختلف، کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش، محوری با محوریت وزارت ورزش، حتماً باید این همدلی ایجاد بشه و با این همدلیه که میشه در واقع نتایج بهتری گرفت. این همدلی واقعاً در همین کاروان‌های المپیک و پارالمپیک هم بود و باید در واقع مبنای اصلی همین همدلی به دستگاه مختلف باشه.
ما اگر بیانات مقام رهبری رو فقط در باب تربیت قهرمانی ببینیم، خب به هر حال اون چیزی نیست که انتظار میره. بیانات ایشون جامعیتی داشتن که این جامعیت رو ما حتی در مدیریت ورزشیمون هم باید ببینیم. فقط این نیست که ورزشکار ما ازش انتظار میره که مدال بیاره، فقط این نیست که ورزشکار ما باید قدرتمندتر از گذشته باشه، یا باید ها و نباید ورزشکاری رو ما تنها نداریم، نگاه خاص به مدیران ورزش ما هم هست. آیا در این نگاه مطلوب مدیران ما نمره قبولی میگیرن؟
به هر حال با توجه به شرایط کشور و با توجه به شرایط اقتصادی کشور، من خودم حالا به عنوان کارشناس کوچیک در ورزش میخوام بگم که
ببخشید آقای رحیمی، نگاه سوال من معطوف یا محدود به رشته خاصی نبود، کلیت ورزش کشور فرق نمیکنه، میخواد المپیک باشه، پارالمپیک باشه، فوتبال باشه، باشگاه‌های آسیایی باشه، فرق نمی‌کنه، تکواندو، همه ورزش‌ها رو می‌بینیم. آیا مدیریت ما ذیل اون تعریفی کردیم، ذیل بیاناتی که ایشون فرمودن، آیا مدیریت ورزشی ما نمره مطلوب می‌گیره؟
ببینید من اتفاقاً می‌خواستم در مورد کلیت ورزش عرض کنم. ببینید خب ما شرایط اقتصادی کشورمون به گونه‌ای هست که به نظر من اگه ورزش رو بخوایم با ورزش مقایسه بکنیم، که خب باید بیشتر تلاش بکنیم که شرایطمون بهتر بشه. دیروز هم مقام معظم رهبری هم مد نظرشون این بود، ایشون گفتش که ورزش قهرمانی برای من خیلی مهمه، ولی خب ورزش همگانی هم مهمه به دلیل کارکردهای اجتماعی و سلامتی که برای جامعه برمقام میاره. حالا اگر ورزش بخوایم مقایسه بکنیم، خب باید بیشتر تلاش بکنیم، باید بیشتر کوشش بکنیم، ولی اگه بخوایم ورزش رو با دستگاه‌های دیگه مقایسه بکنیم، به نظر من ورزش قطعاً نمره قبولی میگیره. یعنی شما ببینید الان در وزارتخونه‌های دیگه چه اتفاقی میفته که در ورزش نمیفته. تازه ورزش اشکالش اینه که در یک اتاق شیشه‌ایه، همه میبینن. خب در وزارتخونه دیگه خیلی اتفاقات میفته.
ما مسابقاتش رو فقط میبینیم، ما تصمیماتش و بودجه هاش و اینا رو هیچ کدوم نمیبینیم.
آره
الان مثلا یه اتفاقی که درباره باشگاه های ایرانی تو آسیا افتاده، الان این ذیل مدیریت ورزشی ماست دیگه.
درسته، ولی ببینید همون که شما میگید مدال،
یعنی اگر اینجوری باشه مثلا برقم میاد میگه منم تو اتاق شیشه ای، همه میتونن بگن ما تو اتاق شیشه ای هستیم، منتها تو اتاق شیشه ای بودن فقط اون برون ریزیش و برون دادش که نیستش. ما در ورزش یک برون داده ای داریم اسم مسابقه ورزشی، این رو نمیتونیم بگیم که ما کلیت ورزش ما، کل ورزش ما شیشه ای هست. نه تصمیماتش رو کسی خبر داره، نه کارهایی که در پشت پرده انجام میشه، و نهایتا نتیجهش میشه این چیزی که داریم میبینیم. ما در المپیک پاریس هم مثلا در المپیک پاریس به عنوان یکی از برونداده ها دیدیم که یک سری رشته ها، یک سری فدراسیون ها نتیجه مطلوب رو نتونستن بگیرن، برخلاف تمام تدابیری که اندیشیده شده بود یا انتظاری که ازشون میرفت. این المپیکی ها، غیر المپیکی ها هم همینطور، داستان فدراسیون فوتبال هست، داستان های دیگه هستش. حالا با این تعریضی که من آوردم، آیا اصلاح میکنید؟ به نظرت نمره قبولی میگیره مدیران ورزشی ما؟
ببینید آخه من بازم عرض میکنم، شما این که میفرمایید که فقط نتایج رو ببینید، خب این نتایج محصول سری تصمیماتی بوده که شما میگید ما نمیبینیم. و اینو میخوام خدمت شما بگم، اگه بقیه استادیوم میده که فقط به مدت ورزش برد نمیگردی، که همین که اول شما گفتید، خب به دستگاه مختلف همین موضوع برمیگرده. من میخوام اینو عرض کنم خدمت شما در حمایت، چون خودم من مربی بدنه ورزش هستم، میخوام بگم خدمت شما، من خودم اساسا کمیته المپیکی هستم. من میخوام بگم که خب مثلا فرض کنید که مگه ما در اقتصاد نمره قبولی میگیریم، مگه ما مثلا در بخش مثلا وزارت کار مگه ما قبولی
میگیریم؟ نمیخوام مقایسه کنیم، ما میگیم مثلا اگر من در درسی نمره نمیارم، آیا قراره به مقایسه کنم بگم آره نگاه کن اونجا هم همینه، اون یکی درسم خوب نگرفتم؟
من که
نه، الان میخوام ببینم آیا مدیران ورزش ما در کلیت با توجه به تصمیماتی که گرفتن میشه بهشون عمره قبولی داد؟
ببینید آخه و اگه بخواد شما ریشه نگاه کنید، من اول خدمت شما گفتم اولی که باید بیشتر کار کنیم. خب ولی برای اینکه ما بتونیم تو ورزش موفق بشیم، ببینید من خدمت شما بگم، من نمیدونم وقت برنامه شما چقدر هستش، ولی ببینید من یه روز یه مسئولی به من گفتش که خب ما یه مسئول بلند پایه گفتش که ما نمیتونیم آقای رحیمی مثلا در المپیک مثلا در بازی آسیه ببخشید دوم بشیم. گفتم والا الان دوم جایگاه در واقع کره جنوبی در بازی آسیه، ما هر موقع بتونیم LG درست بکنیم، هر موقع بتونیم مثلا فرض کنید که خودروی هیوندا بسازیم، تو اون لول بسازیم، ما اونجا تو ورزش هم
قبول دارید مغالطه کردید. بگم چرا. حضرت عالی یکی از قهرمانان با سابقه کشور هستید، یکی از افتخار آفرینان این کشور هستید تو رشته تخصصی خودتون. آیا اون وقت که مدال می آوردید، مدال رنگارنگ می آوردید، هم خودتون رو با هیوندای کره مقایسه می کردید؟ نه دیگه، شما اون وقت داشتید بهترین عمل کرد در نه تنها در سطح محله، کشور، استان، در سطح جهان بهترین عمل کرده داشتید.
درسته. با تا ببینید ما این که اتفاق که افتاده میگه برای چه رشته ما افتاده. ببینید ما در این المپیک فقط در دو رشته تونستیم مدال بگیریم. خب ولی اینی که مثلا فرض کنید که در بقیه رشته هامون، حالا ما یه سری رشته هامون که فعلا خب خیلی جای کار کردن هست، ولی یه سری از رشته های ما مثل مثلا سنگنورد ما، مثل نمیدونم فرض کنم که ژیمناستیک کار ما، مثل شمشیرباز ما که میان
حالا چقدر خوب کار کردن،
خوب کار کردن تو دم مدال هم رفتن.
سنگنورد ما هزارم ثانیه‌ای کس را برد با قهرمان
واقعا همینطور.
خب آیا اون وقت، حالا میخوام اینا رشته های فردی هستن، میخوام دقیقا همون نکته که گفتم مدیران ورزش اگر بیانات رهبری رو دقت کنیم بهش، تجلیلی که به عمل آوردن به خاطر امثال شما هاست، یعنی به خاطر تلاش های فردی که حضرت عالی به عنوان یک ورزشکار سابق که در همون دوره هم که افتخار آفرینی میکردید کاری با کم و کسرا نداشتید، آنچه که از دستتون برمیومد رو انجام میدید. غیر از اینه؟
نه
خب یعنی کاری نداشتید که مثلا ما با هیوندایی نتونستیم رقابت کنیم، مدیران ما نمیتونن اون امکانات رو فراهم کنن، همین ورزشکاران از زمان حضرت عالی که به مراتب وضع اسفناک‌تر بود تا امروز در شرایط نگران کننده حتی تمرین میکنند. این نکته ای هست که نمیشه کتمانش کرد. کاش من الان میخواستم بعد از اون نمره برسم به اینجا که کاش مدیران ما خودشون رو به نحوی تطبیق بدن تلاش هاشون رو با تلاش های ورزشکاری، میگم مثل آقای اصغر رحیمی که اون دمو که ورزش میکرد کاری نداشت که کی کجا داره چه کار میکنه، باید میرفت مدال میابرد، باید در جهان پرچم رو به اهتزاز در میابرد. سنگ نورد ما، پارالیمپیکی ما کاری نداره که تو کشور چه کمبودهایی وجود داره، کاری نداره که توی حتی توی شهر پاریس براش تخت برای خوابیدن پیدا نکرد، کارشو کرد. آیا دیگه از آیا گذشته؟ امیدواریم فقط مدیران ما به این شکلی شبیه شما نگاه کنن. خیلی خوشحال شدم آقای رحیمی از همصحبتی با شما، از افتخار آفرینان دیرینه کشور ما هستید، براتون آرزوی موفقیت سلامتی داریم و همون جوری که تجلیل شد ما هم تجلیل میکنیم، فقط مدیرانمون هم کاش خودشونو به شما برسونن.
انشالله
پیروز باشید قربان، صبح بخیر، خدا نگهدار. 7:37 دقیقه، متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگو و متشکریم از پیامک هایی که برای ما میفرستید. دوستان تو حوزه‌های مختلف به این موضوع، به موضوع وقف اشاره کردن و به هر حال اینکه با در هفته وقف بودن فقط به تجلیل از وقف و واقف نپردازیم، بیایم سراغ اینکه به چه شکل میشه از بی بضاعت ها هم دستگیری کرد توی این حوزه. آقای پور اسکندر مخصوصا به این موضوع اشاره کردن که چرا زمین برای مسکن سازی به دولت نمیدهند و منظورشون اوقاف بوده که با این همه بی خانمان چرا زمین به دولت یا مردم با قیمت کمتر نمیدهند و این موضوع میتونه وقف و اوقاف میتونه کمک کنه. 913-2073 درباره این موضوع اشاره کردن. اما آخرین صحبت ما با آقای رحیمی عزیز که از قهرمانان سابق کشور توزیع تکواندو هستند و همینطور بیانات دیروز رهبری در تجلیل از ورزشکاران، زحماتشون و اون تأکیدی که ما هم روی این موضوع داشتیم که قهرمانان ما نوعی جهادگرانی هستند در راه اهتزاز و اعتلاء ایران عزیزمون، اهتزاز پرچم و اعتلاء نام ایران عزیز، امیدواریم که با تلاش‌هایی که صورت می‌گیره تعمیمش به مدیران، همه ما شاهد بالندگی ایران عزیز باشیم.
ایران وطنم، جان و تنم، خاک رهایی، مهد هنری، مأمن مردان خدایی، روزی پدر ایران ها زنده بمان، روزی پسری تو آینده بمان. وطن بیا وطن، خوشا به پای خاک تو فدا شدم، بیا وطن بیا وطن، سرنگ پرچم تو افتخار ما، توی تو جانم وطن وطن، تو اشتیاقم وطن وطن، توی امیدم وطن وطن، توی وجودم
شاید الان توی خیابون، پشت ترافیک یا توی بازار باشید. امکانم داره که منتظر شنیدن اخبار باشید. البته خب احتمالش هم هست که، اما لطفاً توجه کنید، شما در حال شنیدن صبح و گفتگو هستید. شبکه رادیوی گفتگو موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. صبح و گفتگو.
هفت و 42 دقیقه، صبح شما بخیر. متشکریم که همراه ما هستید با صبح و گفتگوی رادیو گفتگو. میخواییم دعوتتون کنیم به گفتگوی با گفتگوی بعدی و همصحبتی با میهمان ارجمندمون، جناب آقای دکتر یزدی، ریاست پیشین مرکز تحقیقات واکسن دانشگاه علوم پزشکی تهران. آقای دکتر یزدی سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز، در خدمتتون هستم.
صبح بخیر قربان.
صبح عالی بخیر، متشکرم.
متشکرم. فصل پاییز داره شروع میشه، دغدغه هایی که برای شیوع بیماری آنفولانزا، ویروس آنفولانزا هستش، توی این حوزه یکی از راه های رفع دغدغه از دیرباز موضوع توزیع واکسن آنفولانزا در سراسر کشور بوده. قبل از اینکه درباره نوع واکسن و درباره نگاهمون به تولید واکسن باشه، درباره این توزیع صحبت بفرمایید. بفرمایید که به چه شکل توزیع واکسن رو ما دیدیم، آیا این توزیع رو شما مناسب میدونید، آیا اون چیزی هست که جوابگوی دامن جغرافی کشور باشه؟
بله، خواهش میکنم. خب به غیر از ایام در واقع پاندمی کرونا که خب یک چند سالی ما درگیر در واقع بیماری‌های تنفسی بیشتر از حد معمول بودیم و خب دغدغه‌های بیشتری برای تزریق واکسن آنفولانزا رو شاهد بودیم، به صورت معمول سالانه بین 3 تا 5 میلیون نفر کاندید گرفتن واکسن آنفولانزا در کشور ما هستن.
بله.
حالا از این تعداد چه تعدادی این واکسن رو دریافت میکنن متغیره، در سالهای مختلف متغیر، ولی این تعداد در واقع ظرفیت نیاز ما هست معمولا سالانه به این واکسن آنفولانزا. خب ایامش هم که میدونید در بین نیمه شهریور تا نیمه مهر هست زمان تزریق مناسب واکسن و خب معمولا کسانی هم که این واکسن رو یک بار در سال زده باشن یک بار تکرارش رو در سال نیاز دارن، مگر اینکه فردی به صورت جدید و کاندید تازه بخواد بزنه که خب که تکرار دیگه هم در همون سالی که میزنه نیاز داره. حالا با این اوصاف معمولا تو شهریور ما توزیع واکسن در کشور شروع میشه. قسمتیش رو واردات تامین میکنه. چیزی نزدیک به 2 میلیون دوز واکسن در واقع وارد میشه که از 2 تا برند هلندی و فرانسوی هست. هر دو هم مثل هم هستن، هیچ فرقی با هم دیگه ندارن. در واقع واکسن های چهارگانه ای هستن که سویه های معرفی شده سازمان بهداشت جهانی در هر سال هستن. و خب خوشبختانه این ایام که حالا حداقل 1-2 سال در واقع ما شاهدش هستیم، واکسن نوع ایرانی هم خب وارد بازار شده و به اندازه کافی پوشش داره و مناسب هست و خب توضیح هم میشه برای به خصوص افراد بالای 18 سال، اون هم کاندید مناسبی هست و برای تجویز و اختیار عموم مردم قرار میگیره.
متشکرم. سرکار خانم دکتر مهرز هم به جمع ما اضافه شدن، حضور محترم فرهنگستان علوم پزشکی کشور و استاد دانشگاه علوم پزشکی دانشگاه تهران. خانم دکتر مهرز سلام عرض میکنم، صبح بخیر.
من هم خدمت شما شنوندگان عزیز صبح بخیر میگم.
متشکرم. ما صحبت های جناب آقای دکتر یزدی رو داشتیم میشنیدیم، ریاست پیشین مرکز تحقیقات واکسن دانشگاه علوم پزشکی تهران. از شما این رو بپرسیم، معمولا این سوال به وجود میاد همیشه و هر فصل میپرسند دوستان شنوندگان و همه ماها که بزنیم یا نزنیم واکسن آنفولانزا رو، اما الان نمیخوایم بپرسیم بزنیم یا نپرسیم، یه باید رو میخوایم بیاریم قبلش. آیا باید بزنیم یا نباید بزنیم؟ اختیاری هستش؟
نه، واقعا زدن واکسن در بیماری های عفونی بایده، برای اینکه آنفولانزا میتونه عین کووید خیلی شدید باشه و باعث مرگ بشه، میتونم خیلی خفیف باشه بیماریش. بنابراین وقتی درمان، وقتی واکسن موثر وجود داره حتما باید بزن، یعنی یک بایده و همه جای دنیا از 6 ماه به بالا رو واکسینه میکنه. به خصوص یک سری افراد هستن که خیلی در ریسک بیشتره ابتلا به آنفولانزا و خطر، مثلا خانمای حامله حتما باید بزن.
پس این حتما که باید بزنیم وجود داره، به ویژه حالا سنین خاص رو شما فرمودید، و توی این نکته‌ای که شما فرمودید باید انجام بشه، به همین اندازه که باید به لحاظ علمی وجود داره، به لحاظ اجرایی هم مقدماتش فراهم کردیم؟
با واکسن در بازار هست و یه مقدار برای خانم‌های حامله تا جایی که من می‌دونم وزارت بهداشت گرفته و در مراکزی که برای به اصطلاح خانم‌های حامله هست میدن بهشون یه تعدادی و یه مقدار هم خب همه افرادی که سنای بالا دارن، اونایی که بیماری های قلبی عروقی بیماری های دیابی ما دارن، اینا همه های دیگه بعدم
خب دکتر صداتون رو ما قطع وصل داریم.
یه جمعیت کشور هم جمعیت هم باید بزنن، به خاطر اینکه پیشگیری از بیماری میشه که میتونه در اصل چند روز آدم رو بندازه و گاهی هم میتونه مرگبار باشه.
آیا دکتر فرمودن که گونه های مختلفش وجود داره، هم فرانسویش هست هم هلندیش هست که فرقی با هم ندارن و هم ایرانیش هست، و باز میدونیم که توی این واکسن اگر اشتباه نکنم، حالا واکسن اگه اشتباه نکنیم اینفلوواک تترا، آنتیژن های سطحی ویروس آنفولانزا غیر فعال شده شو داره، از توشهای مختلف از سویه های مختلف درش وجود داره که برای اینکه بتونه پوشش بده. با ایران، ایرانیه با خارجی فرقی هم دارن؟
خب یه تکنولوژیش چیزه، فقط الان فرق ایرانی با خارجی اینه که چون تازه به سبب بازار عرضه شده باید یه مدت ازش بگذره تو داخل راحت تو خانم حامله، چون امتحان نشده تو خانم حامله، معمولا ترایات امتحان تو خانم حامله نمیشه، مدت ازش بگذره سیف باشه، بعد و بالای 15 سال کار شده بچه های کوچیک رو هنوز کار نکنه، وگرنه چون تازه به بازار آمده اونم یه چند وقت ازش بگذره توضیح باشه. تکنولوژی یه چیز جدیده و ولی خب 4 ظرفیتی مال هلند هست و مال فرانسه که اینا هم قابل استفاده است و سالهاست که داره استفاده میشه در خانم حامله میشه.
پس در خانم های باردار فرمودید که اون فرانسوی هلندی ها استفاده بشن؟
بله بله.
و طبیعتا وقتی اینو بگیم همه رو میارن به موضوع استفاده از واکسن خارجی. یکی از دوستان، البته 1, 2, 3, 4 نفر از دوستان پیامک فرستادن که در روزهای گذشته داروخانه‌های متعددی رو پرسجو کردن و واکسن ها ننوشتن، اصلا کدومش نوشتن واکسن نداشتن، واکسن آنفولانزا نداشتند. آقای دکتر یزدی چطور نگاه کنیم به این قضیه؟ آیا داروخانه خاصی رو باید بریم؟
خواهش می‌کنم.
داروخانه چقدر داروخانه زیاد شده؟ مثلا مخصوصا که حالا مثلا خیابون میر داماد وارد شریعتی به سمت شمال بشیم، شبیه بلانسبت شبیه سوپرمارکت ها پر واکسن، پر داروخانه هست، دیوار به دیوار. همین زمان قانون 500 متر و 200 متر بود، الان که قشنگ دیوار به دیوار هم، حتی تو سعادت آباد، حتی توی
تو ایام کرونا همین تشدید شد این موضوع، یه مقداری در واقع در
قانون تسهیل.
بله
حالا کاری با اون چون مفصل راجع به اونم صحبت کردیم که این قانون چقدر کمک‌کار بوده چقدر نبوده، تو همه حوزه ها این اتفاق افتاد. الان سوال اینه، جواب این دوستانی که میگن رفتیم نداشتن خیلی جاها،
ابتدا من نجزه میخوام سلام عرض کنم خدمت خانم دکتر مهرز عزیز بزرگوار. ببینید در رابطه با توزیع واکسن، خب در دو فاز معمولا توزیع میشه. فاز اول همونطور که خانم دکتر من فرمودن در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی متعلق به وزارت بهداشت برای افراد اتریس هست، یعنی افرادی که حالا هم خانم های باردار، هم افراد دارای بیماری های زمینه‌ای، هم افراد مسن و اینها، که خب معمولا به صورت رایگان تزریق براشون انجام میشه در خانه های بهداشت و مراکز بهداشتی. فاز دوم فاز توزیع عمومی هست. خب فکر میکنم یه 2-3 روزیه این فاز شروع شده، یعنی خیلی هنوز عمومیت پیدا نکرده و انشالله به زودی در داروخانه ها هم این در واقع موجود میشه. این در رابطه با توزیعش. اما در رابطه با اینکه حالا یه سوالی هم بود در مورد اینکه تفاوت واکسن ایرانی و خارجی، همونطور که خانم دکتر به درستی اشاره کردن، تفاوتی که وجود داره فعلا در کارآزمایی های بالینی هستش که در مورد واکسن ایرانی فقط افراد بالای 18 سال هست که مجاز به تزریق هستن و کارایی رو داره، ولی برای اطمینان از این که سیفتی و ایمنی کافی هم داشته باشه در افراد زیر 18 سال هنوز مطالعات کامل نشده، لذا توصیه میشه که اونها این واکسن رو دریافت نکنن.
نکته دیگر بحث زمان هستش. شما در ابتدای فرمایشتون به زمان اشاره کردید. خیلی وقتا شنیدیم که بعضی از پزشکان اعتقاد دارن که و میگن که تا این تاریخ باید زد، از این تاریخ به بعد دیگه مثلا تأثیری نداره. حالا اون الزام و اون فشار برای این که در این تاریخ باید زد، میخوایم بپرسیم آیا تاریخ خاصی برای تزریق واکسن وجود داره؟ از تاریخی به بعد دیگر نمی شود، یا این الزام تا قبل از ابتلا به آنفولانزا هست؟
ببینید اساسا دو تا پیک در آنفولانزا وجود داره، یکی در ایام پاییزه، یکی هم در اوائل بهار هر سال ما شاهد افزایش ابتلا به آنفولانزا هستیم. لذا با توجه به اینکه واکسن برای اینکه ایمنی‌زایی داشته باشه حداقل نیستی به 1 ماه زمان رو نیاز داره، ایمنی رو به اندازه کافی در حقیقت به پاسخ واداره. ایامی که برای پاییز در نظر گرفته میشه از نیمه شهریور تا نیمه مهر که بهتر این واکسن تزریق بشه. اما افرادی که در معرض خطر هستن، هر کی که بتوانن این واکسن رو دریافت بکنن، براشون یک مسئولیت حساب میشه، یعنی در تمام ایام پاییز و زمستان هم به اثر افرادی که در نظر از نظر بیماری های زمینه ای یا حالا بیماری های تنفسی مستعد به شدت به حدت این بیماری هستن، اینطور نیستش که حالا اگر از شهری برگذشتی مثلا مهر و آبان واکسن رو نزنن، بهتر هست که واکسن رو دریافت بکنن. منتها این هر چه زودتر باشه از اون زمان پیک در واقع میشه گفتش که با مسئولیت عبور خواهد.
بله. خانم دکتر مهرز، نکته‌ای که می‌خوایم با شما در میون بذاریم موضوع به هر حال توجه مسئولان ما به حوزه واکسن هست. شما درباره فرایند توضیح دادید. مسئولان ما اگر می‌خوان درباره واکسن اون وظیفه‌ای و اون تکلیفی که نسبت به مردم و سلامت مردم داشته باشن رو ایفا کنن، رو باید بیارن به سمت تولید واکسن داخلی یا اینکه نه بحث زمان بر هست و بحث آزمایش پس دادن هست و به موازات انجام بدن، اما تا جواب گرفتن واکسن رو به صورت واردات به کشور انجام بدن. کدومی که این دو نگاه رو شما غالب میدونید و مؤثر میدونید؟
خب ما که میدونید که ما سابقه واکسن‌سازی ما به 800 سال برمیگرده و همه جور واکسنی ما میتونستیم بسازیم و الان هم با توجه اینکه بعد از کووید تعداد کارخونه واکسن سازی خیلی بیشتر شد، ما امکان ساخت هر نوع واکسن و از نظر تکنولوژی تو ایران داریم خوشبختانه و امکاناتش هم داریم. بنابراین اگر واکسن در ایران ساخته بشه و بعد اون مراحل به اصطلاح کارآزمایی بالینه و کارآزمایی حیوانیش رو بگذرونه و مورد تایید وزارتخونه باشه، خب مورد توجه با قرار بگیره که ازش استفاده بشه. اینو با تجربه که من سر واکسن‌های کووید دارم، وزارت بهداشت خیلی خوب و با دقت این مسئله رو انجام میده و به حسرت اگر در ایران تولید میشه باید ساپورت بشه، باید تشویق بشه و دولت بتونه همکاری کنه که این کارخونه بتونه بسازه و به سال احتیاج کشور رو تأمین بکنه و اگر هم از خارج قرار وارد بشه امکانات ورودش رو به موقع باید ایجاد بکنن که خوشبختانه حالا یه مقدار آمده، منطقه خب تعداد کمه یا پیدا نمیشه و به قول شما داروخانه ها اینقدر تعداد زیاد شده که بعضیا، من توصیه هم اینه که برای واکسن این داروخانه هایی که باز شده خیلی تعداد زیادی نکنه که رعایت زنجیره سر نکنه، هر جاهایی بیارن که خیلی بدون زنجیره سر. بنابراین بهتره که واکسن همیشه از جاهایی خریداری بشه، خود وزارت بهداشت وارد میکنه، خود دولت با رعایت زنجیره سر. واکسن رو نمیشه گذاشت که چند میلیون ها بود. این خیلی مهمه. مثلا در مورد
پس این نیست که باید مسافر بدیم بیاره ازش بخواییم بیاره،
خب باید تو یخ باشه، باید بدم تو خواب به من بذار، اصلا سخت زنجیره سردش باید زرد بشه. بعضی الان واکسن چیزو HPV مال زگیز رو میذارن چندین میارن 700 900 و مردم هم میلیون ها پول میدن میخرین، اصلا
گاردسیل رو میفرمایید
ایران وارد بر گاردسیل وارد نمیخواستن ایرانی داره، فقط نو 14
ظرفیتی شده. خب این نکته که شما فرمودید ما رو به یه دغدغه و نگرانی میرسونه. توی همین واکسن در سالهای گذشته هم دیدیم، مثلا میپرسیم واکسن دارید؟ نه نداریم، ولی مثلا داروخانه که آشناست خیلی یواشکی میگه بله داریم. فرق نمیکنه کدوم واکسن، حالا چون گارداسیل باشه چون یکی واکسن باشه هر واکسنی. این زنجیره سردش رو از کجا مطمئن بشیم که رعایت شده؟
خب باید جاهایی بخریم که
معتبره.
داروخانه دولتی
که ندارن
خب تموم کردن دیگه، ندارن بقیه هم اگه دارن
باید نگران اون زنجیری سردش باشیم.
بله
ما که گفتیم که حالا 5-6 پیامک بود که گفتن دریافت نکردیم، یکی از دوستانمون در رشت 911-98-36 گفتن دو روز پیش داروخانه‌ای در شهر رشت گرفتن برای دخترشون تزریق شد. من یک قرینه هست شده تو این میبینم، حالا مهم نیست که قرینه من درسته یا نه، ولی میخوام این رو بگم، وقتی نوشتن برای دخترشون تأکیدن نوشتن تزریق شد، احتمالا برای خودشون تزریق نشده. آقای دکتر یزدی، این واکسن اگر تزریق میشه استفاده میشه واکسن آنفلانزا، آیا همه اعضای خانواده هستن یا مثلا من فداکاری میکنم برای دخترم میخرم، برای مادر سن و سال دارم میخرم، چجوری هستش؟ کیا باید دریافت کنه؟ آیا همه اعضای خانواده باید دریافت کنیم؟
ببینید، توصیه سازمان بهداشت جهانی در رابطه با واکسن آنفولانزا این هست که افراد در معرض خطر، یعنی افرادی که حالا یا بیماری های زمینه ای دارن یا مثلا مبتلا به آسم و آلرژی هستن یا این که در واقع سن بالا دارن، سالمند هستن، اونها در اولویت هستن برای تزریق واکسن و دریافت واکسن. حالا این دوستی که میگید کودکشون رو واکسینه کردن، احتمالاً شاید جزء اون دسته از عزیزان بودن که کودکشون مختلف
پس این مشکلی نداره. پس اینکه ما مثلا بنا به دلایل مختلف، حالا یا داشتن بیماری زمینه یا مسائل اقتصادی یا هر نوع نگاهی، اشکالی نداره که ما مثلا بیایم مادر سن و سال دار دخترمون رو بیایم، پسرمون رو بیایم واکسینه کنیم، حالا بعد هم خودمون این کار رو انجام بدیم، همزمانیش خیلی ملاک مهم نیست.
بله، واقعیت اینه که بهتر هست که هر اون کسی که میتونه واکسن رو دریافت بکنه، ولی اولویت
باید باشه. متشکرم آقای دکتر یزدی از حضورتون، از توضیحاتتون، باعث خوشحالی و افتخار بود. پیروز باشید، صبح بخیر، خدا نگهدار. سرکار خانم دکتر مهرز، بسیار سپاسگزارم از حضورتون.
خواهش می‌کنم، خیلی
آرزوی سلامتی و موفقیت داریم.
خدا حافظ.
پیروز باشید، خدا نگهدار.